ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجار انتحاری در نزدیکی کابل به مرگ 6 سرباز افغان منجر شد. آمریکا با تحویل آخرین زندانیان خارجی در زندان بگرام اعلام کرد که دیگر کسی در افغانستان زیر نظر آمریکا زندانی نیست. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید آژانس برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به 4,600,000 یورو بودجه نیاز دارد. درود شنوندگان گرامی. انفجار انتحاری صبح امروز در نزدیکی کابل به مرگ 6 سرباز افغان منجر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این انفجار توسط سوء قصد کننده انتحاری رخ داد که از کنار یک اتوبوس حامل سربازان افغان می‌گذشت. 11 تن نیز در این انفجار مجروح شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. آمریکا اعلام کرده است که آخرین زندانیان خارجی را که در زندان بگرام افغانستان در اختیار داشت به مقامات مسئول تحویل داده است و دیگر کسی در افغانستان زیر نظر آمریکا زندانی نیست. سفارت آمریکا در کابل روز چهارشنبه اعلام کرد که این اقدام طبق توافق مربوط به پایان یافتن بازداشت‌ها توسط آمریکا در افغانستان انجام گرفته است. بر اساس این توافق بازداشت‌های زیر نظر آمریکا باید تا آخر سال 2014 میلادی پایان یابد. آمریکا در ماه مارس سال 2013 زندان بگرام را به دولت افغانستان تحویل داده بود، اما زندانیان خارجی همچنان تحت نظر آمریکا قرار داشتند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت آژانس برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به 4,600,000 یورو بودجه نیاز دارد. وی امروز در نشست ویژه شورای حکام آژانس صحبت می‌کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این نشست برای بررسی نیازهای مالی آژانس تشکیل شده است. مقامات جمهوری اسلامی میگویند که تردد زائران عتبات در مرز مهران به حدی است که دیگر امکان پذیرش در این مرز وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی امروز گفت در مرز مهران وضعیت بسیار نامناسب است و همکنون در این مرز به دلیل عدم امکانات در عراق امکان پذیرش ندارند. وی از زائران خواست برای رفتن به عراق به آن گذرگاه مرزی مراجعه نکنند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر حج و زیارت استان ایلام گفت شماری از زائران به دلیل نبود امکانات جابجایی برای سفر به کربلا در حال بازگشت به ایرانند. به گفته وی میزان تردد زائران از مرز مهران در یک روز نزدیک به 200,000 نفر بوده است. به گزارش خبرگزاری های ایران تا کنون نزدیک به 1,300,000 زائر از ایران برای شرکت در مراسم اربعین از مرزهای خاکی، هوایی و دریایی وارد عراق شدند. یک روز بعد از درگیری در کرانه غربی رود اردن، تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد اسرائیل مسئول کشته شدن یکی از مقامات فلسطینی است. زیاد ابو عین از مسئولان فلسطینی روز گذشته در جریان درگیری ارتش اسرائیل با معترضین فلسطینی جان سپرد. تشییع جنازه این وزیر فلسطینی ساعاتی پیش برگزار شد. کیوان حسینی.
مرگ زیاد ابو عین از وزرای فلسطینی در جریان تجمعی که قرار بود مسالمت‌آمیز برگزار شود، تنش میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها را بار دیگر افزایش داده است. حسن الشیخ وزیر امور شهروندی تشکیلات خودگردان فلسطینی به خبرگزاری فرانسه گفته است که علت مرگ آقای ابو عین ضرباتی بوده که سربازان اسرائیلی به او وارد کردند. به گفته او همزمان استفاده بسیار زیاد از گاز اشکاور نیز در مرگ زیاد ابو عین تأثیر داشته است. آقای الشیخ گفته است جنازه آقای ابو عین توسط یک پزشک اسرائیلی، یک پزشک فلسطینی و یک پزشک اردنی کالبد چکافی شده است. وی همچنین گفته است که نیروهای اسرائیلی از انتقال فوری زیاد ابو عین به بیمارستان خودداری کردند و این موضوع نیز بر مرگ او بی تأثیر نبوده است. به گفته یکی از عکاسان خبرگزاری فرانسه، آقای ابو عین روز چهارشنبه با گروهی 300 نفره از فلسطینی‌ها همراه شده بود که می‌خواستند به شکل نمادین و در اعتراض به گسترش ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در سرزمین‌های اشغال شده، یک درخت زیتون بکارند. این شاهد عینی گفته است که معترضین در روستای فلسطینی ترمز آیا با پلیس مرزی اسرائیل روبرو شدند و این رویارویی در نهایت به درگیری انجامید که در جریان آن سربازان اسرائیلی به سینه زیاد ابو عین ضربه زدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، پیش از رسیدن زیاد ابو عین به بیمارستان، یک دکتر ارتش اسرائیل نیز او را معاینه کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که روز پنجشنبه نیروهای بیشتری به کرانه غربی رود اردن ارسال کرده است. هزاران فلسطینی روز پنجشنبه برای تشییع جنازه آقای ابو عین جمع شدند و تابوت او که با پرچم فلسطین پوشیده شده بود، توسط فلسطینی‌هایی که یونیفرم نظامی به تن داشتند، تشییع شد. همزمان تمامی مدارس در روز پنجشنبه در مناطق فلسطینی تعطیل اعلام شدند. محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، نیز درباره تبعات این حادثه به اسرائیل هشدار داد و گفت که تمامی گزینه‌ها برای بحث و اجرا در حال حاضر مطرح هستند. سازمان حماس که رقیب آقای عباس در نوار غزه محسوب می‌شود، از تشکیلات خودگردان خواسته است که تمامی هماهنگی‌های امنیتی کرانه غربی رود اردن را خود به دست بگیرد. موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل، ضمن ابراز تأسف برای کشته شدن وزیر فلسطینی گفت که تحقیقات درباره این حادثه در ارتش اسرائیل آغاز شده است. او گفت که ثبات امنیتی برای هر دو طرف این درگیری اهمیت بسیار دارد. مقام‌های نزدیک به بنیامین نتانیاهو نیز می‌گویند که نخست وزیر اسرائیل از طریق یکی از مشاورانش برای محمود عباس پیامی فرستاده که در آن بر لزوم آرامش و اقدام مسئولانه تاکید شده است. تنش‌های اخیر بعد از آن افزایش پیدا کرد که اسرائیل بار دیگر اعلام کرد شهرک‌سازی‌ها را در کرانه غربی رود اردن گسترش خواهد داد.
کیوان حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
آلودگی محیط زیست میتونه هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم تاثیر بذاره روی افسردگی.
تمام مراجع تقلید شکار تفریحی و حرام اعلام کردن، هم این که سازمان حفاظت محیط زیست بخش اساسی داره مجوز صادر میکنه، از شگفتیایی که حالا ما جوابی نتونستیم باش پیدا کنیم.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران.
به گفته وزیر ارشاد اسلامی حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی دستور فیلتر نشدن شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در ایران را صادر کرده و با فیلتر شدن این وبسایت‌ها موافق نیست. به گفته وزیر ارشاد اسلامی، جز در مواردی که تخلفی مشاهده و با آن برخورد شود، سایر شبکه‌های اجتماعی به توصیف وی آزادانه فعالیت خواهند کرد. فرین آسمی.
علی جنتی، وزیر ارشاد ایران، روز چهارشنبه 19 آذر ماه در حاشیه یک نشست گفت حسن روحانی رئیس جمهوری معتقد است شبکه‌های اجتماعی که به صورت انبوه مورد استفاده قرار می‌گیرند فیلتر نشود. وزیر ارشاد با بیان اینکه باید جلوی تخلفات در کاربری از شبکه‌های پر استفاده را گرفت، اعلام کرد بستن این شبکه‌ها مانند آن است که وقتی دو راننده در یک بزرگراه تخلف می‌کنند، بزرگراه را ببندیم، در صورتی که به گفته او باید همان دو نفر مجازات شوند. اعلام مخالفت رئیس جمهوری ایران با فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی در حالی است که طی روزهای گذشته اظهار نظرهای مختلفی درباره این شبکه‌ها از سوی دولت مردان ایرانی شده است. غلامعلی حداد عادل روز 19 آذر در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت درباره فعالیت شبکه‌های اجتماعی گفت بعضی از این شبکه‌ها حکم شراب در قرآن را دارند، به این معنا که آثار سو و زیان آنها بیشتر از آثار مثبت آنهاست. احمد خاتمی، امام جمعه تهران، هم روز 19 آذر در حاشیه یک همایش با تشبیه فضای مجازی به فضای جنگ نرم گفت این جنگی تمام عیار بوده که در طول تاریخ اسلام بی سابقه است و هدف اصلی آن هم ضربه زدن به اعتقادات جوانان است. در همین رابطه احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، هم چند روز پیش به مناسبت روز دانشجو به اظهار نظر درباره شبکه‌های اجتماعی پرداخته بود. او با بیان اینکه شبکه‌های اجتماعی مانند آب ویروس دارد، گفته بود این شبکه‌ها برای استفاده باید تطهیر شوند و فیلترینگ برای حذف محتوای به گفته او فسق و فجور آنها لازم است. آقای علم الهدا با اعلام اینکه شبکه‌های اجتماعی باید از محتوای فساد خالی باشد، گفته بود تا روزی که نمی‌توانیم این شبکه‌ها را تصفیه کنیم، با همه نیازی که به آنها وجود دارد، نباید اجازه دهیم این آب ویروسدار در اختیار مردم قرار گیرد. از سوی دیگر، رئیس جدید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم هفته گذشته به اظهار نظر درباره فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی پرداخته بود. محمد سرافراز، در یک نشست اعلام کرد فعالیت بعضی از شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و خدمات رایگان آنها در راستای تحقق اهداف امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی صاحبان آنهاست و این شبکه‌ها با بهره‌گیری از علوم شناختی به گفته او به قصد سلطه بر عواطف، احساسات و اندیشه مردم راه‌اندازی و مدیریت می‌شوند. اما هفته گذشته وزارت ارتباطات بار دیگر برای ساماندهی مصادیق مجرمانه در فضای شبکه‌های اجتماعی از قوه قضایی مهلت خواسته بود.
فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221112 بازگو کنید. همچنین می‌توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید درباره مسائل روز 20420638741 50.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
تداوم سقوط بهای نفت موضوعی است که کارشناسان و ناظران این حوزه و همچنین عرصه اقتصاد را در سراسر جهان به تکاپو واداشته است. با این وجود رئیس جمهوری اسلامی پایین آمدن بهای نفت را توطئه‌ای علیه ممالک اسلامی توصیف کرده است. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان ارزیابی او را از اظهارات اخیر رئیس جمهوری اسلامی جویا شده است. فریدون خاوند:
قیمت نفت بیش از همه تابع متغیرهای اقتصادی است و طبعا بازیگران بازار نفت هم با ابتکارها با تصمیمهاشون بر قیمت این کالا تأثیر میذارن. در شرایط فعلی هم سقوط قیمت نفت در درجه اول پیامد عرضه و تقاضاست نه توطئه، هرچند عربستان سعودی طبعا خوشحاله که مهمترین رقیب منطقه ایش که ایران باشه از این طریق ضرر میکنه. از طرف دیگه سقوط قیمت نفت رو نمیشه برای ایران یک فرصت دانست، چون که تنگناهای کشور از اینم که هست بیشتر میشه. ایران میتونه از محل نفت درآمد زیاد داشته باشه بدون اینکه این درآمد رو در راه نادرست به کار بگیره. نروژ هم درآمد نفتی زیادی داره و هم اقتصادش سالمه، دلیلی نداره که کشور حتما ثروتش به آتیش کشیده بشه تا زیر فشار تن بده به یک مدیریت متکی بر منطقه اقتصادی.
بسیار خوب آقای روحانی، اما در همین نشست هیئت دولت در مورد اینم صحبت میکنه که لایحه بودجه ایران هم به این سمت میره در سال 94 به خصوص که کمترین اتکا رو داشته باشه به نفت. آیا همینطور آقای خاوند سهم نفت در تامین درآمدها در این لایحه چقدر دیده شده؟
سهم نفت در لایحه بودجه سال آینده حدود 32% درآمدها هست که البته این یکی از پایین‌ترین سهماست در بودجه های سالانه. مونتا 32% سهم مستقیم نفته، چون که این کالا به صورت غیر مستقیم هم در تأمین درآمد بودجه نقش داره. مثلا مالیات و عوارض گمرکی که بر واردات بسته میشه بخشی از اون منشعب از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفته، چون اگر نفت نمی بود ارز لازم برای خرید این کالاها از خارج تامین نمی شد و مالیاتی هم از محل ورود این کالاها به دست نمی آمد. خلاصه این که سهم نفت در بودجه بیشتر از اون چیزی است که رسما گفته میشه.
و همینطور آقای روحانی اینطور صحبت میکنه که در حالا راه تلاش برای درآمد ارزی بیشتر از محل درآمدهای غیر نفتی گام برداریم و تا پایان امسال به 50 میلیارد دلار برسونیم در ایران درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی رو. این به نظر شما شدنی است؟
در 6 ماه اول امسال سال 1193 رقمی که برای صادرات غیر نفتی اعلام شده 19 میلیارد دلار بوده که از این مقدار بالای 9 میلیارد اون متعلق هست به میعانات گازی و فراورده های پتروشیمی. بدون میعانات و پتروشیمی که در واقع صادرات نفتی هستند، صادرات غیر نفتی واقعی ایران در 6 ماه اول سال زیر 10 میلیارد دلار بوده و در کل سال هم به احتمال زیاد حدود 20 میلیارد دلار خواهد بود، نه 50 میلیاردی که رئیس جمهوری انتظار داره.
فریدون خاوند استاد اقتصاد بود در گفتگو با فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.